ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب چهارشنبه 12 آبان سال 1395 هجری شمسی برابر با 2 نوامبر سال 2016 میلادی، در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسپور به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. فرهنگ قویمی:
با درود فراوان، عملیات نیروهای نظامی عراق در شرق موصل به علت شرایط بد جوی متوقف شده است، ولی این نیروها با سرعت کمتری از جنوب به سمت موصل در حال پیشروی اند. یک سخنگوی شبه نظامیان شیعه هشت شعبی روز چهارشنبه اعلام کرد این نیروها کنترل بزرگراهی که نیروهای داعش را به رقه در سوریه متصل می کند در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جعفر الحسینی از سخنگویان هشت شعبی و فرمانده تیپ حزب الله اعلام کرد نیروهای تحت امرش این بزرگراه را که خط تدارکاتی نیروهای داعش در موصل بوده قطع کردند. نیروهای هشت شعبی میگویند که مناطق شهری کوکچلی و السما در شرق موصل را از تصرف نیروهای داعش خارج کردند. در همین حال صدها تن از غیر نظامیان در منطقه السما با در دست داشتن پارچه سفید از این منطقه گریختند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه از کشته شدن یک رهبر ارشد القاعده در حمله هوایی خبر داد. سخنگوی پنتاگون ناخدا جف دیویس نام این رهبر القاعده را هیدر کرکان ذکر کرد و افزود او عملیات علیه هدف‌های غربی در خارج از سوریه را هدایت می‌کرد. به گفته وی این رهبر ارشد القاعده 2 هفته پیش در محدوده شهر ادلب در غرب سوریه و توسط یک پهپاد آمریکایی هدف حمله قرار گرفته بود. دولت آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که طی چند هفته اخیر در یمن و افغانستان حملاتی هوایی علیه القاعده انجام داده است. در ایران رئیس انجمن مددکاری ایران میگوید ایران دومین کشور غمگین جهان است. به گفته حسن موسوی چلک، ایران در میان 185 کشور در رتبه 105 قرار گرفته و در جدول غمگین‌ها به گفته او بعد از عراق دومین کشور غمگین جهان محسوب می‌شویم. آقای موسوی چلک افزوده است بر اساس میانگین آمارهای نشاط اجتماعی که از سوی سازمان‌های معتبر بین‌المللی ارائه شده، ایران جزو کشورهای شاد نیست. به گزارش خبرگزاری اسنا، رئیس انجمن مددکاری ایران که روز چهارشنبه در خراسان رضوی سخن میگفت، به بالا بودن میزان اختلالات روانی در کشور هم اشاره کرد. آقای موسوی چلک برخی داده‌های آماری در مورد پایتخت را برشمرد و اظهار داشت که در پاره‌ای از تحقیقات از وجود 35% اختلالات روانی در تهران خبر می‌دهند، در حالی که در بعضی مناطق این اختلالات روانی به حدود 80% می‌رسد. در خبر دیگر، وکیل شاکیان سعید مرتضوی، مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی و دادستان سابق تهران، روز چهارشنبه اعلام کرد که حکم دادگاه موکلش صادر شده و او به تحمل 135 ضربه شلاق محکوم شده است. مصطفی ترک همدانی با اشاره به صدور حکم برای سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی گفت که وی به اتهام تصرف غیرقانونی به تحمل 70 ضربه شلاق و اهمال در انجام وظیفه به 65 ضربه شلاق محکوم شده است. به گفته وی از جمله شاکیان سعید مرتضوی کارگران و سازمان تامین اجتماعی، عباس پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار هستند. وکیل سعید مرتضوی اعلام کرد که درخواست تجدید نظر در این حکم را به دادگاه ارائه خواهد داد. بکتاش
فرهنگ قویمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. تداوم آلودگی هوا در شهرهای ایران به ویژه در اهواز.
تصاویری که ما دریافت میکنیم، تعداد کمی از مردم تو خیابونها هستن، همه تصمیم گرفتن در داخل بمانن.
تمدید آتش‌بس و اولتیماتوم روسیه به شورشیان در حلب برای ترک مواضعشان. اعتصاب غذای حدود 100 پناهجو به دنبال یک حرکت اعتراضی در آلمان.
خواسته اصلی پناهجویان به شکل مشخص قبولی پروسه پناهندگیشونه، توقف دیپورت هاشونه.
این گزارش ها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. مرکز پایش محیط زیست در ایران از آلودگی هوا در شهرهای مشهد، اصفهان، کرمانشاه، همدان، کرج، عراق، خرم‌آباد و بوشهر گزارش داده که برای افراد با حساسیت بیشتر ناسالم است. مرکز پایش محیط زیست همزمان هوای اهواز را با شاخصی بالاتر از 300 خطرناک اعلام کرده است. اسماعیل کهرم، کارشناس و مشاور سازمان محیط زیست ایران، در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد از شرایط نامساعد اهواز میگوید.
بله، با کمال تأسف باز هم مردم خوزستان دچار این پدیده ریزگرد شدند. به خصوص در اهواز تصاویری که ما دریافت میکنیم، تعداد کمی از مردم تو خیابونها هستند، همه تصمیم گرفتن در داخل بمانند. مدارس تعطیل شده و کارمندها و ادارات تا ظهر بیشتر فعال نیستند، به خاطر اینکه تعداد ذرات مضر گرد و غبار در هر متر مکعب بیش از 30 برابر حد مجاز هست. اجازه فرمایید یه توضیح کوچیکم بدم که این ذرات به خصوص اگر زیر 2.5 میکرون باشن میرن در حنجره، در نای و نایژک، جایی میشینن که تبادل اکسیژن و مونوکسید کربن یا دیوکسید کربن در خون انجام میگیره، یعنی تنفس رو دچار اختلال میکنن. مردم با تنگی نفس، با لبهای کبود، بایستی به کلینیک مراجعه بکنم تا اونجا بهشون اکسیژن داده بشه. دید بیشتر از 20-25 متر نیست. به همین دلیل تمام فعالیت ها مانند حرکت اتومبیل ها و یا هواپیما ها در فرودگاه مختل شده. به هر حال وضع خوزستان بسیار وخیمه.
آقای کرم، سازمان حفاظت محیط زیست ایران قرار بود کارهایی انجام بده در رابطه با مبارزه با ریزگردها و در این رابطه عراق را هم با خودش همراه کرده بود و عراق هم همچنین قولهایی داده بود. این قول و قرارها به کجا انجامید؟
ملاحظه فرمایید، طبق تحقیقاتی که انجام گرفته به توسط تصاویر ماهواره‌ای، 85% این ریزگردها منشأ خارجی داره، از عربستان سعودی و سوریه گرفته تا ترکیه و عراق. البته مورد عراق بسیار بسیار وخیمتره، چون بغل گوش ایران هست. از طرف دیگه تالاب هورالعظیم که یک تالاب بسیار بسیار بزرگی هست که قسمتیش در داخل ایران و اکثرش در عراق هست، این به خاطر خوش شدن در زمان جنگ ایران و عراق، این تالاب منشأ ریزگردهای زیادی شده که متاسفانه استان مجاورش یعنی خوزستان تحت تاثیر قرار می گیره. بله، رفت و آمدهایی بین وزرای بهداشت ایران و عراق انجام گرفت. همچنین مقامات سازمان حفاظت محیط زیست به عراق رفتن و قرار شد که اقداماتی انجام بگیره. منتها با کمال تأسف تحولات نظامی، تحولات سیاسی که در داخل عراق انجام گرفته، شما میدونید الان جنگ تمام عیار با داعش در جریان هست و این گونه معادلات رو به کلی به تأخیر انداخته. بنده این رو آگاهی دارم از طرف دوستان و همکاران عراقی که مسئله ریزگرد الان در عراق به صورت یک مسئله بسیار بسیار ناچیز در نظر گرفته میشه، چون اولویت ها متفاوته. اولویت در مملکت ما به خصوص در استان خوزستان برطرف کردن این ریزگرد هاست، در حالی که در عراق هیچ کدام از موافقت هایی که قبلا انجام گرفته بود متاسفانه صورت نگرفته.
آقای کهرم، شیوه زندگی مردم مقیم شهرهایی که این چنین مثل اهواز در عذاب هستند چگونه است؟ به ویژه که در برخی از این مناطق با کم آبی هم دست و پنجه نرم می‌کنند.
بله، با کمال تأسف ما بیش از 2600 قریه داریم در ایران که اینها هر روزه با تانکر بایستی که آب بهشون برسونن. خوزستان میدانید که از استانهای کم آب هست، البته کارون و کرخه رو ما داریم، ولی در سطح وسیع و در پراکندگی روستاها اینها آب رو ما به اندازه کافی نداریم که برای زراعت و حتی شرب به هموطنانمون برسونیم. بنابراین مسئله ریزگرد یک بلیه است مضاعف بر بیابی. اما شیوه زندگی مردم به همون ترتیبی است که اجازه بدید عرض بکنم این ریزگرد حتی سفره آب زیرزمینی رو مسموم میکنه، روی برگ درختان مینشینه، روی روزنه برگها محصولات کشاورزی میشینه و اینها رو از حیز انتفاع ساقط میکنه. درختها، باغستانها، نخلها رو تحت تأثیر قرار میده. یعنی فقر رو در این استان زرخیز و نفتخیز افزایش میده. شیوه زندگی مردم به راستی رقتباره. در برخی از خیابانها اتوبوسهایی رو میذارن حاوی وسایلی مانند اکسیژن که کسانی که گرفتار میشن در خیابان به تنگی نفس به اینها مراجعه بکنن. به هر حال همه رو در هر سطحی که در خوزستان زندگی میکنن تحت تأثیر قرار داده.
اسماعیل کهرم، کارشناس و مشاور سازمان محیط زیست ایران، با همکارمان الهی روانشاد گفتگو میکرد. نقطه نظرات خود را میتوانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12 بازگو کنید. دیدگاه های شما را درباره مسائل روز میشنویم.
به نظر من هیچ وقت نباید یه طرفه به قاضی بریم. بعضی ها اتفاق میفته میگن تقصیر آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای گفته اختلاس های میلیاردی باید بشه. آقای خامنه‌ای گفته به کودکان مردم باید تعدی بشه. آقای خامنه‌ای گفته بیت المال خودمون بعضی تو خودشون تقسیم کنن. آقای خامنه‌ای گفته بعضی حقوق های 250 میلیون بگیرن. نمیشه گناه بقیه را به گردن آقای خامنه‌ای گذاشت.
می‌خواستم جواب شنونده ای رو بدم که میگفت که این دزدی ها و اختلاس ها رو نباید به گردن آیت الله خامنه ای نوشت. پس آقای خامنه ای از کسی حمایت میکنه که دولتش فاسدترین دولت بوده تو ایران و نظرش به نظر اون نزدیکتره؟ چون از یک فرد فاسد طرفداری کرده اند، گناه دزدی ها و اختلاس ها به گردن ایشان نوشته خواهد شد.
ترازوی عدالت قوه قضاییه جمهوری ولایت فقیه هم مثل بقیه اجناس وارداتی میبایستی که ساخت چین باشد، چرا که به یک بانوی پر از مهر و بیگناه فعال حقوق بشر، بانو نرگس محمدی، 16 سال زندان میدهد ولی سعید مرتضوی قاضی مجرم و اختلاسگر مشهور که با عذرخواهی از خانواده قربانیان آدمکشی خودش رو ثابت کرد محکوم به چند ضربه شلاق شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نشریه نیچر در بررسی 58 مقاله علمی از محققین و نویسندگان علمی که در نشریات علمی به چاپ رسیده نوشته است که در همه مقالاتی که برای بررسی از سوی مرکز مطالعات زیستی جمع آوری شدند، 57% دستکاری در ارائه داده های درست و 93% سرقت علمی از سوی نویسندگان مقالات صورت گرفته است. پروانه وحیدمنش از رادیو فردا در گفتگو با یک پژوهشگر ارشد انستیتو بهداشت آمریکا روش‌هایی را که یک مقاله علمی می‌تواند در نشریات علمی معتبر منتشر شود جویا شده است. امیر حسین گنجبخش.
دیگه داره به اهمیت اون نشریه علمی. برخی نشریات هستن مثل نشریه نیچر که بسیار مهم هستن و چاپ کردن تو اون اهمیت زیادی داره و همین دلیل تعداد مقالات دریافتی بسیار زیاد و تعداد خیلی کمی از اون هستش که اصلا انتخاب میشه که به داوری گذاشته بشه. تصمیم اولیه رو اون سردبیر اون مجله میگیره. در مرحله دوم سردبیر اون مجله تعدادی از متخصصین در اون رشته رو برای داوری اون مقاله انتخاب میکنه. وقتی که این داوری صورت میگیره میتونه چندین نتیجه داشته باشه. یکی این که مقاله پذیرفته بشه که معمولا همچه اتفاقی خیلی نادره و هیچ وقت نمیفته، مقاله مورد بازبینی قرار بگیره و بگن که این ایرادات رو داره، این کمبودها رو داره، یا باید در داده های بیشتری یا آنالیز بیشتری صورت بگیره. و در مرحله آخرم اینه که مقاله رو پس میفرستن که این خب موارد متعددی داره، مثلا اهمیت مقاله زیاد نیست، اهمیت یافته علمی زیاد نیست، و یا اینکه آنگونه که این آزمایش ها مطرح شده این آزمایش ها ناکافی هست و بعد دوباره از اول صورت. این برای نشریاتیه که خب از اعتبار خاصی برخوردارن. ولی فراموش نکنیم که در دنیا نزدیک به 100,000 نشریه، حالا میشه گفت به ظاهر علمی، وجود داره و هر چیزی رو میشه در این نشریات علمی چاپ کرد. ولی برای چاپ کردن در نشریاتی که اعتبار زیادی دارن خواه نخواه معیارهای بسیار سنگین گذاشته میشه.
در مقاله‌ای که در وبسایت مجله نیچر به چاپ رسیده، بیش از 58 مقاله از 282 پژوهشگر ایرانی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته که نشون داده شده تعدادی از اونها دست به سرقت علمی و یا دستکاری در ارائه داده ها زدند. برای مشخص شدن چنین سرقت های علمی چه روش هایی به کار گرفته میشه؟
الان یک سافت‌ویر نرم افزارهایی به وجود اومده که وقتی مقاله علمی میرسه اینو به سرعت اون سافت‌ویر میدن و اون میتونه مقایسه کنه بر اساس بانک داده هایی که داره که آیا سرقت علمی صورت گرفته، یعنی یه سری تیکه هایی رو درست از مقالات دیگری گرفتن و گذاشتن. متاسفانه این سابقه در ایران اولین بار نشریه نیچر مقاله از خانم معصومه ابتکار رو که فکر کنم الان معاون رئیس جمهور هم هستن رو پیدا کرد که این کار رو کرده بودن و در اصل این کاری که انجام کرده خیلی بد بود برای ما ایرانی ها که شهرتی که پیدا کرده بودیم در رابطه با سرقت علمی بود. نتیجه این کارها اینه که شخص اخراج میشه، یعنی اینکه در امریکا دست کم اگر چنین سرقت علمی به اثبات برسه هیچ راه حل دیگری به غیر از اخراج این شخص و حتی پیگیری های قانونی در انتظارش نیست. ولی در ایران متاسفانه این رفتارهایی که صورت میگیره به دلیل نبودن معیارهای روشن در انستیتوهای آکادمیک تر و خشک با هم میسوزن. یعنی اینکه تعداد خیلی زیادی من میشناسم از محققین ایرانی، پژوهشگرانی که در شرایط بسیار سخت با بودجه‌های بسیار کم در مقایسه با اون چیزی که در غرب وجود داره زحمت میکشن و تحقیقات بسیار جالبی ارائه میدن، این خواه‌نخواه فدای ندانم کاری ها و شاید بشه گفت بی‌مسئولیتی تعدادی از محققین که خواه‌نخواه به اسم تحقیق سرقت علمی میکنم.
امیرحسین گنجبخش پژوهشگر ارشد انستیتوی بهداشت آمریکا و عضو شورای سردبیری شماری از نشریات علمی در آن کشور با پروانه وحید منش از رادیو فردا گفتگو میکرد. روسیه از تمدید آتش‌بس در حلب اطلاع داده و شورشیان مستقر در شرق آن شهر خواسته تا شامگاه جمعه مواضع خود را ترک کنند. مسکو غرب را مسئول ادامه خشونت‌ها در سوریه می‌داند و اعلام کرده با ادامه حمایت نظامی از معارضان کشورهای غربی و عربی مانع از سرگیری مذاکرات صلح سوریه هستند. آمریکا هم تاکید کرده است که برای پایان بحران سوریه همچنان کنارگیری بشار اسد از قدرت را ضروری می‌داند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه چهارشنبه گفت موسکو همچنان منتظر است واشنگتن به وعده خود برای جداسازی اپوزیسیون میانه رو از گروه های افراطی که به گفته وی ساکنان شرق حلب را گروگان گرفتند اقدام کند. این در حالی است که در روزهای گذشته او نسبت به وجود مخالفان میانه رو ابراز تردید و صراحتاً اعلام کرده بود. تمام معارضان در سوریه باید تروریست شناخته و نابود شوند. همزمان والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد.
با توجه به ناتوانی شرکای آمریکاییمان به تمایز بین اپوزیسیون و تروریست‌ها، مستقیماً از رهبران همه گروه‌های مسلح تقاضا داریم به مبارزه پایان دهند و همراه با سلاح‌های خود از حلب خارج شوند. دو مسیر خروج ایجاد شده که یکی به مرز سوریه ترکیه و دیگری به ادلیب ختم می شود. شش مسیر دیگر همچنان برای خروج مجروحان و غیر نظامیان فعال است.
وزارت دفاع روسیه چهارشنبه اعلام کرد به دستور رئیس جمهور این کشور آتش بس در حلب تا ساعت 7 شب جمعه 4 نوامبر 14 آبان ماه پابرجا خواهد بود. موسکو میگوید حدود 2 هفته است که بمباران حلب را متوقف کرده. در این حال دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هشدار داد اگر شورشیان به خشونت ها ادامه دهند حملات هوایی از سر گرفته خواهد شد. سخنان وی در حال بیان شد که ناوگروهی متشکل از چند ناو موشک انداز و یگانه ناو هواپیمابر روسیه به سواحل سوریه رسید و پیشتر روزنامه بریتانیایی تایمز با اشاره به این موضوع به نقل از منابع اطلاعاتی غربی از احتمال حمله گسترده به حلب خبر داده بود. موسکو این گزارش را رد کرده و چهارشنبه ولادیمیر شامانوف رئیس کمیته دفاعی دومای روسیه گفت اعزام ناوگروه روسی به مدیترانه نمایش پرچم است و ربطی به اوضاع حلب ندارد. ایگور سوبوتین تحلیلگر روسیه سی میگوید کرملین در دوراهی جنگ و صلح قرار دارد.
نیروی نظامی مهمترین و شاید یگانه ابزار سیاست خارجه روسیه است. داشتن سلاح هسته‌ای تنها زمینه است که ما را با آمریکا هم تراز می‌کند. پوتین در تمام سالهای حکومتش از جنگ چچن گرفته تا گرجستان و اوکراین اطمینان یافته با واکنشی که بتواند او را از ادامه این سیاست باز دارد روبرو نمی شود. اکنون سوریه آخرین نبرد است که او می تواند ابرقدرت بودن خود را ثابت کند. مطمئنم پوتین صلح را ترجیح می دهد، اما تعریف وی از صلح کسب امتیازهایی است که بارها خودش آن را شرح داده. اما اگر این امتیازها را به دست نیاورد، ترسی از جنگ یا دست کم به رخ کشیدن توان نظامی خود ندارد.
روسیه که در حال افزایش توان نظامی در سوریه است، غرب را مسئول عدم حل سیاسی این بحران می داند. چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تأکید کرد با ادامه حمایت از مخالفان اسد که به گفته وی تنها هدف آنها سرنگونی دولت کنونی است، کشورهای غربی و عربی در روند مذاکرات صلح سوریه کارشکنی می کنند. همزمان گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد تنها جایگزین حکومت قانونی سوریه تروریسم است. در مقابل جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین نشست مطبوعاتیش گفت
آمریکا گروه بین‌المللی حمایت از سوریه و سازمان ملل می‌کوشند تا مذاکرات سیاسی از سر گرفته و زمینه انتقال قدرت در سوریه فراهم شود. در موضع ما تغییری رخ نداده. اسد نمی‌تواند در آینده درازمدت سوریه نقشی داشته باشد.
به گزارش نیویورک تایمز بشار اسد سه‌شنبه به گروهی از خبرنگاران غربی در دمشق گفت تا پایان سال 2021 در قدرت باقی خواهد ماند. روسیه و ایران حامیان اصلی وی در جنگی هستند که در آستانه ورود به ششمین سال است و تا کنون صدها هزار کشته بر جای گذاشته و باعث آوارگی میلیون ها نفر شده است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. نزدیک به 100 پناهجو از چند کشور آفریقایی و همچنین از افغانستان، پاکستان و ایران پس از یک راهپیمایی 200 کیلومتری برابر اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان در شهر نورنبرگ تحصن کردند و پس از گذشت 3 روز بار دیگر به شهر مونیخ بازگشتند و اعتصاب غذای نامحدودی را آغاز کردند. این پناهجویان معترض که خطر اخراج از آلمان آنها را تهدید می‌کند، خواهان اقامت دائم در آن کشورند. درباره چند حرکت اعتراضی این پناهجویان بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان در آلمان.
پناهجویان شرکت کننده در این اعتصاب غذا 2 ماه است که در اعتراض به مقررات پناهندگی در ایالت بایرن در جنوب آلمان مراکز مسکونی و اردوگاه‌هایشان را ترک کردند. آنها ابتدا برای جلب افکار عمومی به خواسته‌هایشان با برپایی چند چادر 1 ماهی در یکی از مراکز پر رفت و آمد شهر مونیخ دست به تحصن زدند و وقتی دریافتند که هیچ یک از مقام‌های مسئول توجهی به خواسته‌هایشان نکرده، حرکت اعتراضی دیگری را از 17 مهر به صورت یک راهپیمایی از مونیخ به سوی شهر نورنبرگ، مقر اصلی اداره پناهجویان و مهاجران آلمان، آغاز کردند. این پناهجویان معترض از کشورهای سنگال، نیجریه، گامبیا، افغانستان، پاکستان و ایران پس از پیمودن یک مسیر بیش از 200 کیلومتری در 12 روز به مقصد نهایی خود یعنی شهر نورنبرگ راه یافتند. آنها 3 روز هم در برابر اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان دست به تحصن زدند، ولی این بار هم هیچ یک از مقام‌های مسئول حاضر به دیدار و گفتگو با نمایندگان پناهجویان نشد. آنها سرخورده و مایوس بار دیگر به شهر مونیخ بازگشته و 2 روز است اعتصاب غذای نامحدودی را در میدانی به نام زندلینگر آغاز کردند. آرش دوست حسین، سخنگوی پناهجویان، در گفتگو با رادیو فردا علت اصلی این حرکت اعتراضی را به ممانعت مقام‌های مسئول پناهجویی در گفتگو و مذاکره با نمایندگان پناهجویان گره زده.
مشکل دقیقا همینجاست که طی این 2 ماه گذشته هیچ یک از مقامات مسئول حاضر به مذاکره با نمایندگان پناهجویان نشدند. این انتخاب اعتصاب قضا از همین عدم پاسخگویی مسئولین به 2 ماه اعتراضشون ندیده گرفته میشه. همین فشار از طرف دولته که پناهنده ها رو به طرف بسیار سختی از اعتراض که همون اعتصاب قضا باشه فشار میده. خواسته اصلی پناهجویان به شکل مشخص قبولی پروسه پناهندگیشونه، توقف دیپورت هاشونه و در واقع برای رسیدن به این خواسته از اعتصاب قضا میخوان استفاده بکنن که به این خواسته هاشون برسن. اعتصاب قضایی نامحدود آغاز شده، قطعا در جوی که درون اعتراض وجود داره خب دوستان پناهجو این تصمیم رو گرفتن که تا رسیدن به خواسته هاشون بر اعتصاب قضاشون پافشاری بکنن.
پناهجویان اعتصابی در مرکز شهر مونیخ در حالی این حرکت اعتراضی خود را آغاز کردند که سال پیش نزدیک به 50,000 پناهجوی رد شده از آلمان اخراج شدند. آمار رسمی نشان می‌دهد که شمار دیپورت پناهجویان از آلمان در سال جاری میلادی 2 برابر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده مروری داریم بر فشرده چند خبر. نیروهای نظامی عراق با حمایت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا به شهر حمام العلیل در جنوب شهر موصل، دومین شهر بزرگ عراق، نزدیک شدند. رهبر جمهوری اسلامی از سیاست‌های آمریکا و طرفداران مذاکره با آن کشور انتقاد کرده و طرفداران مذاکره را عامل، پشیمان شده، از نفس افتاده و دنیا طلب توصیف کرده است. وزارت تجارت بریتانیا میگوید مناسبات اقتصادی با تهران در حال رشد است و لندن تلاش می‌کند نگرانی‌های بخش بانکی در مورد ارتباط با ایران را برطرف کند. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.